میسونز و 7.5 میسونز، حالا توقع 5-6 تا هم ندارم، ما امروز کسری رو شاهد نبودیم.
در طرف دیگر ماجرا، خودروسازها میگن کیفیت سوخت فعلی مانع از ارتقاء موتور و کاهش مصرفه. احمد گرجی مدیر مرکز تحقیقات یک شرکت خودروسازی:
موارد محدود کننده است که وضعیت بنزین داخل و اینها خب امکان استفاده از پیشرانه‌های توربو جی دی‌ای رو خود محدود کرده.
هر چقدر که مصرف سوخت بالا بره، برای پاسخگویی به نیاز کیفیت قربانی کمیت میشه. جواد مرزبان، رئیس دانشکده خودرویی دانشگاه علم و صنعت:
مثلا سبکسازی بدنه خودرو اگر از قطعاتی مثل قطعات آلومینیوم استفاده بشه، باعث میشه مصرف سوخت میاد پایین. اگه طراحی موتور با تجهیزاتی که روش سوار میشه و خصوصا تکنولوژی‌های جدیدی که آمده درست استفاده بشه، مصرف سوخت میاد پایین. اگر خود پالایشگاه‌ها سوخت خوبی رو تأمین کنن با اکتان مناسب و بتونن اینو در سطح کشور توزیع کنن، طبعاً مصرف سوخت میاد پایین.
سال گذشته وزارت سمت وعده داده بود که برای مدیریت مصرف سوخت بخشی از تولیدات خودروسازان برقی یا هیبریدی میشن. حامد عاملی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت سمت:
برنامه‌ای که در نظر گرفته شده بر این اساس هست که ما ظرف تقریبا 3 سال آینده حداقل بتونیم بین 20-30% از سبد خودروهای تولیدیمون رو ببریم به سمت خودروهای هیبریدی و برقی.
در سال اول این برنامه حتی یک دستگاه خودروی برقی یا هیبریدی داخلی وارد بازار نشد.
تجربه کشورهای موفق در مدیریت مصرف سوخت نشون میده که هم خودروهای بنزینیشون رو به حدود 5 لیتر در 100 کیلومتر رسوندن و هم نیمی از ناوگان حمل و نقلشون رو برقی کردن. امیر نوایی، خبرگزاری صدا و سیما.
آمارهای بانک مرکزی رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد نتانیاهو در حدود 3 سال گذشته 129 میلیارد دلار هزینه جنگ‌افروزی‌های خود در منطقه کرده است. این در حالی است که رقم مذکور شامل هزینه تجاوز جنایتکارانه اخیر علیه ایران نمی‌شود. وزارت دارایی رژیم صهیونیستی هم گزارش داده افزایش هزینه‌های جنگ در نهایت به جهش بدهی رژیم صهیونیستی منجر شده و میزان بدهی کنونی آن حدود 480 میلیارد دلار است که 115 میلیارد دلار نسبت به پیش از جنگ غزه افزایش داشته است. روزنامه عبره معارف هم گزارش داد میزان مهمات نظامی گردش اسرائیل از مهر 403 و آغاز جنگ در غزه استفاده کرده معادل میزان مهمات استفاده شده این رژیم تا 30 سال قبل از آن است.
قیمت سوخت در فرانسه در آستانه بازگشایی مدارس بار دیگر افزایش یافت. به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس تیوی، قیمت هر لیتر گازوئیل به 2.24 یورو و قیمت هر لیتر بنزین به بیش از 2 یورو رسیده است. در فرانسه قیمت سوخت از 2 هفته پیش تا کنون همچنان افزایشی شده و قیمت گازوئیل هم 6 سنت افزایش یافته است. قیمت بنزین در فرانسه تنها در 20 روز گذشته 5 سنت افزایش یافته است. شبکه تلویزیونی فرانس تیوی گزارش داد بسته ماندن تنگه هرمز دلیل اصلی افزایش قیمت سوخت در فرانسه است. پیش بینی شده افزایش قیمت سوخت باعث افزایش هزینه سرویس مدارس و هزینه خانوارهای فرانسوی در آستانه بازگشایی مدارس خواهد شد.
گرمای شدید و خشکسالی ضربه سنگینی به کشاورزی و منابع آب اروپا وارد کرده است. تابستان امسال موج‌های گرمای بی‌سابقه و خشکسالی مداوم بخش کشاورزی اروپا را ویران کرده. کیفیت محصولات کشاورزی را کاهش داده، تولید محصولات کشاورزی را مختل کرده و منابع آبی را تحت فشار قرار داده، طوری که خسارات اقتصادی حدود 180 میلیارد یورو تخمین زده می شود که تقریبا 1% از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را تشکیل می دهد. این خشکسالی زندگی روزمره میلیون ها اروپایی ساکن در امتداد رودخانه های اصلی را مختل کرده است. در سراسر قاره با آسیب دیدن بخش کشاورزی به دلیل موج گرما، تلفات محصولات کشاورزی از جمله غلات و ذرت در حال افزایش است.
پلیس اندونزی 72 نفر را به اتهام آتش سوزی عمدی در جنگل‌ها و اراضی این کشور بازداشت کرد. طبق گزارش سازمان ملی مدیریت بلایای طبیعی اندونزی، شمار کانون‌های آتش‌سوزی در اندونزی به بالاترین سطح در بیش از یک دهه گذشته رسیده و این در شرایطی است که اندونزی با خشکسالی و طوفان‌های فصلی مواجه است. به گفته دولت اندونزی در نیمه نخست سال بیش از 100 هزار هکتار زمین‌های کشاورزی و جنگلی این کشور در آتش سوخته است.
وزیر جهاد کشاورزی دستورالعمل خرید داخلی و واردات گندم مورد نیاز صنف و صنعت را ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل همه واحدهای صنفی و صنعتی مانند کارخانجات آرد، واحدهای خبازی غیریارانه‌ای و انواع نان سنتی آزادپز نانهای حجی می توانند گندم مورد نیاز خود را با قیمت توافقی از تولید کنندگان داخلی خریداری کنند. همچنین همه متقاضیان واجد شرایط واردات می توانند نسبت به ثبت سفارش و واردات گندم مورد نیاز کشور اقدام کنند و آن را با قیمت توافقی به کارخانجات آرد و سایر صنایع مصرف کننده گندم بفروشند.
رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان گفت 1,000 میلیارد تومان برای سرمایه گذاری در طرح‌ها و ایده‌های فناورانه حوزه دام، طیور و آبزیان جذب شد. اجرای این طرح‌ها با کاهش هزینه‌های جاری نقش مؤثری در ارتقای کیفیت و افزایش بهره‌وری زنجیره تولید ایفا می‌کند. آقای قدیری افسود:
بیش از 50 طرح و ایده در واقع مورد قبول واقع شد. اینها در واقع توی جلسات متعددی که با بیش از 30 سرمایه گذار بود اونجا در واقع مطرح شد. ما فکر میکنیم که این ایده ها و این طرحهایی که در واقع مطرح شده در صنعت دام طیور آبزیان خیلی میتونه کمک بکنه و قیمت تمام شده این محصولات پروتئینی ما میتونه تولید ما رو در واقع رقابت پذیرتر بکنه، میتونه تولیدات ما رو صادرات محور بکنه، میتونه کمک بکنه مصرف محصولات پروتئینی ما، مصرف محصولات پروتئینی سالم در جامعه افزایش پیدا بکنه.
رئیس مجلس محلی استان بصره پیشنهاد داد مبادلات تجاری میان ایران و عراق در مرز شلمچه به جای دلار با استفاده از ریال ایران و دینار عراق انجام شود. پیشنهادی که به گفته وی میتواند روند تجارت میان دو کشور را تسهیل و به تقویت پول ملی دو کشور کمک کند.
مرز شلمچه، مرزی که تنها محل عبور کالا میان ایران و عراق نیست، بلکه یکی از مهمترین مسیرهای ارتباط اقتصادی دو کشور است. حالا در دیداری میان مسئولان محلی خرمشهر و هیئت عراقی از استان بصره، پیشنهاد تازه‌ای برای تجارت در این مرز مطرح شده است. خلف لفته رئیس مجلس محلی استان بصره پیشنهاد داده مبادلات تجاری ایران و عراق در شلمچه به جای دلار با ریال ایران و دینار عراق انجام شود.
زیاد قیمت دینار عراقی و ایضا العمله للجمهوری الاسلامی ریال.
این باعث بالا رفتن ارزش دینار عراقی و ریال ایرانی خواهد شد و بی‌نیاز خواهیم شد از دلار در مبادلات تجاری.
این دیدار اما تنها به موضوع پول و تجارت محدود نماند. توسعه همکاری‌های اقتصادی و زیرساختی و نزدیکتر شدن ارتباطات دو کشور نیز در این نشست دنبال شد. سید مصطفی موسوی، رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر:
ما حدوداً 2 سال پیش یک مجوزی از سازمان توسعه تجارت در باب احداث بازارچه مرزی در مرز شلمچه گرفتیم. تونستیم موافقت و تفاهم نامه‌ای در این زمینه با استانداری بصره ببندیم.
در بخش دیگری از این دیدار توسعه ارتباط ریلی ایران و عراق هم مورد تأکید قرار گرفت. مصطفی متورزاده، نماینده مردم شهرستان خرمشهر در مجلس شورای اسلامی:
ظرف 2 هفته آینده یک هیئت بلندپایه مجلسی دولتی این هیئت را همراهی میکنن که یکی از بزرگترین طرحهای مشترک در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران و عراق ارتباط ریلی خرمشهر به بصره است.
مبادلات تجاری بین ایران و عراق از مرز شلمچه در سال گذشته از 2,300,000,000 دلار عبور کرد.
از ریال و دینار تا بازارچه مشترک و راه آهن، مسیر همکاری ایران و عراق در شلمچه حالا بیش از گذشته به سمت تسهیل تجارت و گسترش ارتباطات اقتصادی دو کشور پیش می رود. مهدی بهرانی پور، خبرگزاری صدا و سیما، مرز شلمچه.
حالا به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. تیم‌های استقلال تهران و آلومینیوم عراق هفته سوم لیگ برتر فوتبال رو با برد آغاز کردند و یک مسابقه هم مساوی شد.
استقلال سپاهان تکلیف یکی از دیدارهای بزرگ هفته سوم تو همون 10 دقیقه نخست بازی روشن شد. سهراب بختیاری زاده سرمربی استقلال تهران:
سپاهان تیم خاصی همیشه، تونستیم شروع بازی فوق‌العاده باشیم، گل زدیم، موقعیت‌های زیادی رو به دست آوردیم.
دو گل استقلالی ها در دقیقه 4 به آسانی و در دقیقه 10 روی شوت قلی‌زاده وارد دروازه زردپوشان اصفهانی شد. محرم نویدکیا سرمربی سپاهان:
اگر میتونستم باید بین نیمه هر 11 نفر بازیکنامو عوض میکردم.
نتیجه‌ای که طیف عظیم هواداران حاضر در ورزشگاه رو راضی و معدود سپاهانی های شهر قدس رو ناراضی راهی منازلشون کرد. محرم نویدکیا سرمربی سپاهان:
خیلی هم ازمون انتقاد کردن، آخر کار انتقادشون رو میپذیریم.
استقلال با این نتیجه 9 امتیازی شد و صدر جدول رو از پرسپولیس پس گرفت، اما پرسپولیس و تراکتور تنها تیم‌های 6 امتیازی لیگ که در تبریز رو در روی هم قرار میگیرن، شانس صعود به سطح جدول رو خواهند داشت.
آلومینیوم عراق با گل‌های دقایق 31 مهدی مهدوی و 83 ساسان حسینی 3 امتیاز شیرین از قزوین سوغات گرفت. تنها گل شمس‌آذر در این دیدار هم در وقت‌های اضافه نیمه اول به ثمر رسید. احمد تقوی مربی آلومینیوم عراق:
انتظار می‌رفت که حالا یه سری بی‌نظمی تاکتیکی دوچارش بشیم، ولی ما تونستیم کنترل کنیم.
قاسم رزمی مربی شمس‌آذر قزوین:
روی غافلگیری گل خوردیم نیمه اول، نیمه دوم که یه صحنه پنالت بود.
استقلال خوزستان و نساجی مازندران نخستین امتیاز لیگشون رو با تساوی 1-1 کسب کردن. مشتبه حسینی سرمربی نساجی مازندران:
تو ادامه که گل مساوی رو خوردیم، دو تا موقعیت فوق‌العاده پیدا کردیم، بازیکنامون از فضای 4 قدم 5 قدم تو پا رو گل نکردن.
البته خوزستانی ها فرصت کسب 3 امتیاز رو داشتن که بوهمدان در دقیقه 94 و از روی نقطه پنالتی بهترین فرصت بازی رو از دست داد. امیر خلیفه عصر سرمربی استقلال خوزستان:
بلا همه پیش میاد که پنالتی خراب بکنم، ما امروز ثابت کردیم که میتونیم یه تیم، یه خانواده باشیم.
مهدی علی مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
در سایر بازی‌های هفته سوم لیگ برتر فوتبال از ساعت 18:30 امروز تراکتور و پرسپولیس در ورزشگاه خالی از تماشاگر یادگار امام با هم روبرو میشن. ساعت 19:30 بلوان با فجر سپاسی، زباهن با مس شهر بابک و خیبر خرم‌آباد با پیکان دیدار می‌کنند. ساعت 20 گلگهر در سیجان پذیرای چادر ملوس، پس ساعت 20:30 در آخرین بازی هفته صنعت نفت و فولاد دربی خوزستان را در ورزشگاه تختی آبادان برگزار می‌کنند. و سعید اسماعیلی قهرمان جهان و المپیک و ملی پوش وزن 67 کیلوگرم تیم ملی کشتی ایران برای حضور در رقابت‌های جام پیت لازینسکی عازم ورشو پایتخت لهستان شد. اسماعیلی پس از حدود 10 ماه دوری از مسابقات با هدف حفظ آمادگی و محک خوردن، روز 4 شهریور در وزن 72 کیلوگرم به روی تشک خواهد رفت.
و اما سازمان هواشناسی امروز برای برخی مناطق شرق و شمال غربی کشور رگبار پراکنده رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرده است. برای اطلاع از تازه ترین اخبار آب و هوای ایران ارتباط تلفنی برقرار کردیم با کارشناس سازمان هواشناسی. خانم گودرزی، حضور شما سلام می کنم، منتظر شنیدن گزارش شما هستیم.
با نام یاد خدا، منم از سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. طی 3 روز آینده در شمال استان‌های مثل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ارتفاعات البرز دیگه احتمال بارش‌های پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد رو داریم. ضمن اینکه خب برای بعد از ظهرها و شب‌ها هم در برخی نقاط جنوب کشورمون در ارتفاعات جنوبی سیستان، بلوچستان، کرمان، هرمزگان و جنوب فارس هم انتظار رگبار و رعد و برق رو داریم. دیگه در سایر مناطق کشورمون آسمانی صاف رو داریم، میشه گفت برای چند روز آینده. در نیمه شرقی کشورمون بخشایی از مرکز و جنوب وزش باد شدید، گاهی گرد و خاک رو داریم. همینطور برای 3 روز آینده آبهای دریایی عمان مواج پیش بینی شده. تهران هم برای امروز بعد از ظهر افزایش باد رو داره، گاهی وزش باد شدید تو بخشایی از استان داریم. ضمن اینکه پیشینه دماش هم 38 درجه میشه. من در خدمتتونم.
بسیار سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
از همراهی شما شنوندگان محترم هم سپاسگزاریم. در پایان بگاهی میرسانم، هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:02 است. عصر شما بخیر. خدا نگهدار.
همش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد.
الان میگه
حواست باشه آقا، ماشین دل داره آقا، بیمش کن با اسکی هر لحظه و هر جا. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان شیراز ساری رشت مشهد و یزد.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
صاحب کسب و کاری هستی که تعداد کارکنانت کمه؟ دغدغه بیمه تکمیلیشونو داری؟ بیمه سرمد خیالت راحت کرد. با بیمه درمان تکمیلی سرمد، صاحبان کسب و کارهای کوچک با حداقل 10 نفر میتونن کارکنانشون رو بیمه کنن. بیمه سرمد، تکیه‌گاه مطمئن.
جنرال فیت، تولید کننده جاروبرقی های سطلی خانگی، دارای موتور دو پروانه قدرتمند با برند TSJ. جنرال فیت دارای 144 ماه خدمات پس از فروش، 24 ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط، شبکه های توزیع و خدمات پس از فروش در سراسر کشور می باشد.
الو اسد جونم، کجایی؟ دربند با تیم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد
هلک هلک بکوبم بیام دربند. میدونی من کجا؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 0-96-90.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری، با ارسال رایگان به سراسر کشور.
چه غذاهای خوشرنگی.
خواهش میکنم بفرمایید.
چقدرم زحمت کشیدین. چند مدل غذا؟
زحمت بافر تو کار داتیسه.
خورشتتون خوب جا افتاده ها.
اینم کار اجاق گاز داتیسه.
بوی سرخ کردنی هم اصلا نمونده.
اینم به خاطر گود هوشمند داتیسه دیگه.
پس سرآشپز غذاها داتیسه.
با داتیس گرم بگیر و بجوش. داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
مدیریت ساختمان یعنی دردسر. لوله ها دردسر، سیم کشی دردسر، نظافت دردسر، آسانسور دردسر. اما خرید بسته خانه ایمن بیمه ده یعنی دوری از هر دردسر. کمربند ساختمونت رو با ترکیب بیمه آتش سوزی و مسئولیت مدیر ساختمان محکم‌تر ببند. برای ساختمونت دی داری.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
روزی که پروانه شدیم.
من از وقتی که با جواد آشنا شدم اصلا یک روح ماجراجویی طلبی داشت و یک حالتی که همیشه دنبال مسئله‌ای بود که کمتر کسی این مسئله رو به راه حلش میرسید و معمولا به بنبست میرسیدن دیگران و این دنبالش رو میگرفت در هر مسئله‌ای که در مسئله درسی، که مسئله کاری و که مسئله سیاسی و مذهبی و غیر. و بعد از این که از زندان آزاد میشه همینطور فعالیتش رو دنبال میکرده. و
او از سالهای جوانی دل در گرو انقلاب و امام داشته و حتی زندان و شکنجه ساواک هم نتوانست او را از راهی که انتخاب کرده بود جدا کند. انقلاب که پیروز شد، تا تندگویان هم مثل خیلی از جوانان آن روز خودش را برای روزهای سخت آماده کرده، تا اینکه در سال 1359 در دولت شهید رجایی به عنوان وزیر نفت انتخاب شد.
قبل از اینم که وزیر بشه، همون جلسه‌ای که با مرحوم آقای بهشتی و بعضی دوستان دیگه در منزل یکی از دوستان، از ایشون هم دعوت کردن که بیاد که ما ایشون رو از نزدیک برانداز کنیم. ما می‌خواستیم ایشون رو ببینیم از نزدیک. به نظر من تو بین ماها هیچ کس، شاید آقای بهشتی مثلا یه بار یا دو بار با ایشون ملاقات کرده بود، کسی سابقه ای ازشون خیلی نداشت. آمد تو اون جلسه همه رو به تعبیری باید بگم مرید خودش کرد. یه جوانی تیپش هم تیپ دانشجویی بود، مثل دانشجوها، مثل جوانا، واقعا هم همینجور بود از لحاظ روحیه و رفتار و برخورد و خانواده و چه پدر مادرش، همسر و فرزندانش، همهشون واقعا اینجور بود روحیشون. خیلی مرده با شخصیتی بود،
جوانی که مسئولیت یکی از مهمترین وزارتخانه های کشور را در روزهای آغاز جنگ بر عهده گرفت. برای او وزارت یعنی پشت میز ماندن نبود. جنگ که آغاز شد راهی جنوب شد، میان کارکنان صنعت نفت رفت و از نزدیک شرایط پالایشگاه ها و تأسیسات نفتی را بررسی کرد.
حرکت کردن، خودشون رو مقابله می دیدن با خطرات، ولی خب ارزشی برایش قائل نبودن برای خطرات. اینه که حرکت کردن به سوی آبادان رو، آبادان رو، و ما شنیدیم از اینجا که گرفتنشون رو.
نهم آبان 1359 در مسیر ماهشهر به آبادان، خودروی او و همراهانش متوقف شد و محمد جواد تندگویان به اسارت دشمن درآمد. از آن روز 11 سال چشم انتظاری آغاز گردید. 11 سال انتظار خانواده‌ای که نمی دانستند عزیزشان کجاست و ملتی که نام وزیر جوانش را از یاد نبرده بود. سرانجام در سال 1370 پیکر شهید تندگویان به وطن بازگشت.
حاج عبدالرحیم، اگه شما هم صحبتی و پیامی در این رابطه برای مردم باختران دارید بفرمایید، خواهش میکنم.
ملت شریفمون باید بدونن که این عزیزان، این مسئولین محترمشون در راه خدمت به این ملت و دفاع از شریعت مقدس قرآن به شهادت رسیدن. این عزیزانمون در سلول حاضر نشدند یک روز دست از خوندن قرآن با صوت بلند بردارن و در همین راه وقتی دشمن دید تا این اندازه پایدار و مقاوم هستن در مقابل ملتشون و در مقابل مکتبشون، نتونست تحمل بکنه و از پا در آورد این عزیزانمونو.
شهید محمد جواد تندگویان، جوانی که تمام عمر برای سرافرازی کشورش خدمت کرد، به اسارت رفت و سرانجام با پیکر شهیدش به خانه بازگشت. اما نامش برای همیشه در حافظه حماسه آفرینان ایران می درخشد.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
نگین نام‌آوران ایران زمین،
سوالهای درس اجتماعی را که بین دانش آموزان کلاس دوم راهنمایی توضیح کرد، چند لحظه ای بالای سرشان ایستاد و بعد جلسه امتحان را ترک گفت. با رفتن خانم معلم بچه ها خوشحال شدند و فریادشان به آسمان بلند شد. هر کسی با دیگری مشورت می کرد و جواب سوالها را می پرسید. طولی نکشید که خانم معلم به کلاس بازگشت و گفت: بچه ها، می بینم جوابهای درست را پیدا کرده اید. من هم در واقع همین را می خواستم. حالا جوابهایی را که پیدا کرده اید بخوانید و خوب یاد بگیرید. شاید از شما سوال کنم. روش او در تدریس ویژه بود و با برخی کلیشه های موجود در امر آموزش تفاوت داشت. خانم توران میرهادی، مؤسس مدرسه فرهاد، بچه ها را دوست می داشت و با عشق و علاقه وافر برای آنها کار می کرد.
توران میرهادی هستم، متولد 1306 هجری شمسی در شمیران. همیشه این تولد رو برای خودم یک خاطره میبینم، برای اینکه من تو چادر و زیر درخت به دنیا اومدم.
پدرش سید فضل الله اصالتی تفرشی داشت و دانش آموخته مهندسی از کشور آلمان بود. توران در خانواده فرهنگی بزرگ شد و پس از گذراندن دوره دبستان و دبیرستان برای تحصیل در رشته زیست شناسی وارد دانشگاه تهران شد، اما علاقه اصلی خود را به علوم تربیتی و روانشناسی تشخیص داد. لذا برای ادامه تحصیل در رشته روانشناسی تربیتی به فرانسه رفت و از دانشگاه سوربن فارغ التحصیل گردید. توران میرهادی پس از بازگشت به ایران ابتدا کودکستان فرهاد و سپس دبستان و مدرسه راهنمایی آن را بنا نهاد که با استقبال عموم روبرو شد. او به ادبیات کودکان و نوجوانان بسیار علاقه‌مند بود و از سال 1358 به تدوین فرهنگنامه کودکان و نوجوانان همت گمارد.
آرزوم این هستش که بچه ها در واقع بتوانن آثار ادبی ایران رو بشناسن.
بانو توران میرهادی در سال 1395 و در سن 89 سالگی در تهران چشم از جهان فرو بست و به دیار باقی شتافت.
توران میرهادی با همراهی برخی از چهره‌های تأثیرگذار ادبیات کودکان و نوجوانان مانند مهدی آذریزدی و پرویز کلانتر، شورای کتاب کودک را در ایران پایه‌گذاری کرد که تدوین فرهنگنامه کودکان و نوجوانان یکی از کارهای این شورا بوده است.
آغاز کار شورا در واقع زمانی شروع شد که ما متوجه شدیم که خیلی زیاد داره کتاب ترجمه میشه و فرهنگ و ادبیات و هنری این سرزمین در واقع کنار گذاشته میشه.
مراسم نکوداشت و پاسداشت فعالیت‌های توران میرهادی به همت بنیاد ملی نخبگان در سال 1394 برگزار شد.
نگین
ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر ما حروم شد.
الان میگه
حواست باشه آقا، ماشین دل داره آقا، بیمش کن با اسکی هر لحظه و هر جا. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان شیراز ساری رشت مشهد و یزد.
هر کجا و هر ساعت سریع با خیال راحت برس به بیمه نامت، حتی ثبت خسارت. ارائه انواع خدمات بیمه‌ای در نمایندگی‌های سراسر کشور و سامانه جامعه بیمه‌گری دیجیتال سرمد من. بیمه سرمد، تکیه‌گاه مطمئن.
شرکت الکترونیک پردازش زبانان، زبانان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان.